کورم تاسو و دانش دفتر کنم.
بله پژوان که دا دستی پیشی هم شده. لدی سره زموږ د لومړی خبری مجله پای ته ورسیده، خو دا د بل خبری مجله به جاوید نعیمی وړاندې کی.
تشکر از شما سارون زب. سلام عرض میکنم صبح همیتون بخیر. شما را به مجله خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 7:30 دقیقه به وقت کابل شد. من و همکارانم در نیم ساعت دیگر با مجموعه از خبرها و گزارش ها با شما خواهیم بود. امروز یکشنبه 10 ماه جدی سال 1391 هجری شمسی است که برابر میشد با 30 ماه دسامبر سال 2012 میلادی. در صدر مطالب خبری ما از اظهارات وکیل مدافعی که قضیه مرگ بیش از 100 تن را در ولایت قندوز دنبال میکند خواهید شنید. او گفته است حکومت آلمان باید به خانواده های قربانیان این رویداد که 3 سال پیش صورت گرفته غرامت بپردازد. سایر گزارش ها را هم برایتان داریم، اما نخواست خبرهای این ساعت. سرخط خبرها، صدها تن از باشنده های ولایت لوگر گفتند که بر ضد طالبان قیام خواهند کرد. یک سرباز گرجستانی که هفته گذشته در جنوب افغانستان ناپدید شده بود به قتل رسیده و پلیس پاکستان اجساد 21 سرباز را پیدا کرده که در 27 ماه دسامبر اختطاف شده بودند. مشروع خبرها، صدها تن از باشنده های ولایت لوگر گفتند که بر ضد طالبان قیام خواهند کرد. دین محمد درویش سخنگوی والی لوگر بر رادیو آزادی گفت مردم دیروز در دیدار با والی لوگر گفتند که توسط طالبان اذیت می شوند و در صورتی که حکومت مانع این شورشیان نشوند مردم بر علیه آنها قیام خواهند کرد. آقای درویش در مورد همکاری حکومت با قیام کننده ها چنین گفت:
حکومت از قیام هایی که ناشی از دشمنی های شخصی نبوده و با اهداف ملی برگزار می شوند پشتیبانی می کند. اگر همچو قیام ها به هدف آوردن صلح در کشور و سرکوبی جنگجویانی که از منابع دیگر تمویل و تسلیح می شوند راه اندازی شوند، از پشتیبانی دولت برخوردار خواهند بود. دولت در گذشته نیز از آنها حمایت کرده و شماری از کسانی که بر ضد جنگجویان قیام کردند مربوط ارگان های امنیتی هستند.
بر اساس گزارشان ناامنی های اخیر در ولایت لوگر باعث شده تا شماره از خانواده ها به کابل مهاجرت کنند. جزئیات بیشتر در ادامه این مجله خبری. در نتیجه آبخیزی در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان بیش از 40 خانه تخریب شده است. انجینیر عزیز الرحمن ایماق رئیس اداره مبارزه با حوادث طبیعی ولایت جوزجان بر رادیو آزادی گفت تا حالا کمک برای آسیب دیده ها صورت نگرفته است.
تخریباتی که ما داشتیم در قریه خیرخانه نظر به ارزیابی هایی که پیشتر تیم ما بر ما ارقام داد 24 خانه در قریه خیرخانه تخریب شده. قریه ینگ کند با تعداد 15 خانه تخریب شده که ما سروی را تکمیل کردیم.
بانک در مورد تلفات احتمالی این رویداد گزارش در دست نیست، اما باشنده های محل میگویند آنها در نتیجه این آبخیزی خسارات مالی زیاد را متحمل شدند. و یک سرباز گرجستانی که هفته گذشته در جنوب افغانستان ناپدید شده بود به قتل رسیده است. وزارت دفاع گرجستان گفته که جسد این سرباز دیروز پیدا شد، اما مقامات در باره چگونگی قتل و هویت نظامی جزئیات ندادند. حالا تعداد سربازان گرجستانی که در 3 سال گذشته در افغانستان کشته شدند به 19 تن رسیده است. حالا هم تحولات منطقه و جهان. پلیس پاکستان اجساد 21 سرباز را پیدا کرده که در 27 ماه دسامبر اختطاف شده بودند. این اجساد در حدود 4 کیلومتر دورتر از محلی که این سربازان ربوده شده بودند به دست پلیس افتاده است. نوید اکبر یک مقام پاکستانی دیروز گفت اجساد تیرباران شده ای ماموران امنیتی را در یک محل غیر رهایشی پیدا کردند. وی افزود یکی از 23 سرباز ربوده شده بدون آنکه آسیبی ببیند فرار کرده و یکی دیگر آنها زخمی است و در شفاخانه تحت تداوی قرار دارد. شورشیان این 23 سرباز پاکستانی را در حمله بالای 2 پسته نظامی در بیرون شهر پشاور اسیر گرفته بودند. جسد یک دختر هندی که به صورت دسته‌جمعی مورد تجاوز جنسی قرار گرفته بود صبح امروز از سنگاپور به دهلی رسید. زمانی که طیاره حامل جسد این دختر 23 ساله به میدان هوایی اندرا گاندی در دهلی نو رسید، منموهن سینگ صدر اعظم در آنجا حضور داشت. این قربانی تجاوز جنسی دیروز در یکی از شفاخانه های سنگاپور جان داد. او در 16 دسامبر مورد تجاوز گروهی و شکنجه جسمی قرار گرفت و در حالی که در ناحیه سر خود زخم برداشته بود به سنگاپور منتقل شد. مرگ این دختر باعث راه اندازی تظاهرات گسترده در سر سرتاسر هندوستان شده است. پلیس 6 تن را به روز شنبه در پیوند به همین رخداد دستگیر کرده و به گفته پلیس شاید این افراد به اعدام محکوم شوند. و حکومت ایران دیروز 5 تن را به شمول یک افغان به جرم قاچاق مواد مخدر و تجاوز جنسی اعدام کرد. خبرگزاری فرانس پرس این پسر 27 ساله افغان را باشنده ولایت هرات معرفی کرده و مخفف اسمش را با الفبای انگلیسی MM نوشته است. به گزارش فرانس پرس از جمع 4 ایرانی 3 تن آنها به جرم تجاوز جنسی به دار آویخته شدند. در ایران مجازات برای جرایم چون قتل، تجاوز جنسی، دزدی مسلحانه و قاچاق مواد مخدر اعدام است. اعدام اتباعی افغانستان در ایران همواره باعث خشم افغانها شده و در گذشته شهرهای مختلف افغانستان به همین دلیل شاهد تظاهرات گسترده بر ضد حکومت ایران بوده است. باز هم شما را خوش آمدید میگیم. 7:36 دقیقه به وقت کابل شده و در ادامه این مجله خبری وکیل مدافع افغانی که قضیه مرگ ده ها غیر نظامی در سال 2009 در ولایت قندوز را دنبال می کند باور دارد که در محاکم آلمان برنده خواهد شد. پلیسی جرگه می گوید که در سرتاسر افغانستان بیش از 1 میلیون جریب زمین دولتی غصب شده است. صدها تن از باشنده های ولایت لوگر گفتند که بر ضد طالبان قیام خواهند کرد. شمار از اعضای ولسی جرگ از روند استخدام کارمندان در پست های مهم حکومتی به شدت انتقاد می کنند.
57 نفر مامورین بلند رتبه در بخش های گمرک عواید وزارت مالیه از ولسوالی خدش است.
در ولایت بغلان تلاش به هدف دستگیری ولسوال و قماندان امنی پیشین ولسوالی بغلان مرکزی ادامه دارد. در رنگ‌های زندگی با یک راننده میلی بس در کابل صحبت داریم که علاقمند شنیدن گزارش‌های خبری است.
والا خودم که در سر جلو باشم رادیوی آزادی را زیافت می‌شنویم. گزارش‌های خبری را زیافت می‌شنویم.
در ادامه این مجله خبری نگاهی به مطالب چاپ شده در مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان داریم. از شما دعوت می‌کنم که ما را همراهی کنید. وکیل مدافع افغانی که قضیه مرگ ده ها غیر نظامی در سال 2009 در ولایت قندوز را دنبال می کند باور دارد که در محاکم آلمان برنده خواهد شد. کریم پوپل ادعا کرده که حکومت آلمان در کشتار 137 غیر نظامی در نتیجه بمباران که بالای یک تانکر نفت در ولسوالی چهاردره صورت گرفت مقصر است و برلین باید با قربانیان این حادثه غرامت بپردازد. در 4 ماه سپتامبر سال 2009 به دستور یک افسر آلمانی تیاره‌های آمریکایی یک تانکر نفت نیروهای ناتو را در ولسوالی چهاردره بمباران کردند. امید مرزبان گزارش می‌دهد.
کریم پوپل مطمئن است که در سال آینده عیسوی برنده دعوای بر علیه حکومت آلمان خواهد شد. این وکیل مدافع افغان می خواهد ثابت کند که حکومت آلمان در کشتار ده ها غیر نظامی در ولایت قندوز در سال 2009 مقصر است. در این سال تیاره های جت آمریکایی به دستور یک افسر آلمانی بالای یک تانکر تیل که توسط طالبان ربوده شده بود در ولسوالی چهاردره بمباران کردند. گزارش های اولیه می رساندند که افراد گرد هم آمده در اطراف تانکر طالبان بودند، اما بعدا معلوم شد که آنها باشنده های محل بودند که برای بردن تیل در آنجا جمع شده بودند. حکومت آلمان در آغاز مرگ افراد ملکی در این بمباران را رد کرد، اما بعداً پذیرفت که 91 ملکی در این حادثه قربانی شدند. حالا کریم پوپل می‌خواهد ثابت کند که در این رویداد حکومت آلمان مقصر است و باید به خانواده‌های قربانیان غرامت بپردازد. پوپل در یک تماس تلفنی از آلمان به رادیو آزادی گفت در محکمه ابتدایی برنده شده و در مراحل بعدی نیز دلایل موجه دارد.
ما تقریبا محکمه را بردیم به خاطر از اینکه از لحاظ حقوق آلمان، حقوق اروپا، میثاق‌های بین‌المللی و قوانین بین‌المللی شکایت ما مدلل است. دولت آلمان برخلاف تا به حال نتونسته که در هیچ مرحله از خود دفاع بکند. حالا وکیل گرفتن و دلایل اونا از نظر ما دلایل نیست که محکمه را قناعت بده. ما فعلا محکمه را اولی را بردیم و در محکمه دومی هم حرف‌های ما مدلل‌تر است.
کریم پوپل ادعا دارد که تعداد افراد ملکی کشته شده در رویداد 4 ماه سپتامبر سال 2009 به 137 تن می رسد. در صورتی که پوپل برنده این قضیه شود، حکومت آلمان به بازمانده های قربانیان این حادثه از 30,000 تا 80,000 یورو غرامت خواهد پرداخت.
3.3 میلیون برای 137 نفر شهید که ما اینا را به هر شهید به طور مختلف از 30,000 یورو گرفته تا به 75-80,000 یورو تقاضا کردیم. بیوزنهای هستن بیچاره که دو نفر مرد خود از خانواده خود از دست دادن و بر از اونا ما 70,000-80,000 تقاضا کردیم و این پول زمان برای ما داده میشه که ما محکمه نهایی را ببریم.
بمباران تانکر تیلی که انبوه از افراد ملکی گرد آن جمع شده بودند، تشنج سیاسی را در آلمان به وجود آورد و حمایت مردم آلمان از ماموریت نظامی این کشور در افغانستان را کاهش داد. در موجی از همین تنش‌ها وزیر دفاع آلمان در آن وقت فرانس جوزف جانگ مجبور به استعفا شد. سازمان عفو بین‌المللی نیز رویداد ولسوالی 14 را تقبیح کرد و خواستار تحقیقات جدی در این باره شده است.
کمیسیون خاص تحقیق و بررسی ولسی جرگه میگوید که در سرتاسر افغانستان بیش از 1 میلیون جریب زمین دولتی غصب شده است. یک عضو این کمیسیون دیروز از جریان بررسی ها به اجلاس عمومی ولسی جرگه معلومات داد و گفت این زمین ها از سوی افراد زورمند غصب شدند. اما وی از افشای نام افرادی که متهم به غصب زمین هستند خودداری کرد. جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش میدهد.
با گفته کمیسیون خاص بررسی و تحقیق ولسی جرگه، بالای بخش اعظم زمین های غصب شده دولتی، شهرک ها و ساختمان های تجارتی غیر قانونی اعمار شدند. صالح محمد سلجوقی عضو این کمیسیون برازشن به در اجلاس عمومی ولسی جرگه گفت که تاکنون بیش از 1 میلیون جریب زمین دولتی در سر تا سر کشور غصب شده است.
غاصبین بزرگ 1,38,999 جریب اراضی دولتی، غاصبین که بیشتر از 1,000 جریب زمین را غصب کردند در برگیرنده موازی 1,09,600 جریب اراضی دولتی، غاصبین که از 100 الی 999 جریب زمین را غصب کردند در برگیرنده 65,800 جریب اراضی دولتی، غاصبین که از 10 الی 99 جریب زمین را غصب کردند در برگیرنده موازی 18,280 جریب اراضی دولتی.
کمیسیون خاص ولسی جرگه این تحقیقات را در همکاری با وزارت‌های عدلیه، داخله، شهرسازی، ارگان‌های عدلیه و قضایی و شهرولی‌ها انجام دادند. آقای سلجوقی همچنان گفت تنها در مناطق مختلف شهر کابل 40,000 جریب زمین با ارزش دولتی از سوی 11 غاصب بزرگ زمین غصب شدند. وی همچنان گفت از جمله شهرک هایی که در افغانستان اعمار شدند 228 شهرک آن بالای بیش از 200,000 جریب زمین غصب شده دولتی اعمار شدند. پس از نشر این گزارش شماری از اعضای ولسی جرگه خواهان افشای نام غاصبین در اجلاس عمومی ولسی جرگه شدند. رمضان بشردوست یکی از این وکلا:
ما چیزی که از کمیسیون میخواییم، وقتی نامیگه 11 غاصبین بزرگ، این 11 غاصبین بزرگ جند و پری خود نیست، اینا نام دارن، نشان دارن، چرا نامشان نمیگیرن؟
با اساس معلومات وزارت شهرسازی افغانستان، در حال حاضر روزانه بین 1000 تا 1500 جریب زمین دولتی از سوی زورمندان در این کشور غصب می شود.
مجله خبری رادیو آزادی.
در خبرها شنیدین که صدها تن از باشنده های ولایت لوگر گفتند که بر ضد طالبان قیام خواهند کرد. آنها دیروز در دیدار با والی لوگر گفتند توسط طالبان اذیت می شوند و در صورتی که حکومت مانع این شورشیان نشود، مردم علیه آنها قیام خواهند کرد. امید مرزبان و جزئیات بیشتر در این مورد.
صدها باشنده ولایت لوگر هشدار دادند که بر ضد طالبان قیام خواهند کرد. بزرگان شماری از روستاهای لوگر دیروز در دیدار با والی این ولایت اقبال عزیز گفتند که آزار و اذیت طالبان کاسه صبر آنها را لبریز کرده است. دین محمد درویش سخنگوی والی لوگر به رادیو آزادی گفت باشندگان ولسوالی های مرکزی و دوردست برای قیام بر ضد طالبان ابراز آمادگی کردند. آنها گفتند اگر این کشتارها و آزار و اذیت‌ها متوقف نشوند، ما آماده قیام هستیم و برای دفاع از مناطق خود بر علیه این افراد ایستادگی خواهیم کرد. دولت به آنها وعده داد تا برای جلوگیری از این کشتارها با بزرگان مناطق نارام دیدار کند. در این اواخر از رویدادهای امنیتی و کشتارهای هدفمند در لوگر بیشتر گزارش داده می شود. در میان کشته شده ها کارگران پروژه های بازسازی نیز شامل بودند که همکاران آنان در دیدار با والی شرکت داشتند. در نظر بود دیروز در اعتراض به کشتارهای اخیر در لوگر تظاهرات شود، اما به دلایل نامعلوم این تظاهرات برگزار نشد. مقامات ولایت لوگر در اواخر ماه میزان گفته بودند که 700 مامور پلیس محلی و چند کندک پلیس نظم عامه را برای حفظ امنیت در نقاط مختلف این ولایت جابجا خواهند کرد، اما از نارضایتی نارضایتی مردم دیده می شود که این کار نتیجه عملی نداد است. ناامنی ها در ولایت لوگر در این اواخر حتی سبب شده تا شماری از خانواده ها به کابل مهاجرت کنند. مقامات امنیتی لوگر به سوی اداره های استخباراتی کشورهای چون ایران و پاکستان انگشت انتقاد دراز می کنند. با باور آنها اداره های استخباراتی منطقه تلاش می کنند تا با ناامن ساختن لوگر ولایت همسایه کابل فشارهای امنیتی بالای پایتخت را افزایش دهند. اما همچون انتقادها را مقامات رسمی ایران و پاکستان همواره رد کردند.
سرخط خبرها، یک سرباز گرجستانی که هفته گذشته در جنوب افغانستان ناپدید شده بود به قتل رسیده است. وزارت دفاع گرجستان گفته که جسد این سرباز دیروز پیدا شد، اما درباره چگونگی قتل و هویت این نظامی جزئیات نداده است. صدها تن از باشنده های ولایت لوگر گفتند که بر ضد طالبان قیام خواهند کرد. سخنگوی والی لوگر بر رادیو آزادی گفت مردم دیروز در دیدار با والی لوگر گفتند توسط طالبان اذیت می شوند و در صورتی که حکومت مانع این شورشیان نشود مردم علیه آنها قیام خواهند کرد. در نتیجه آبخیزی در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان بیش از 40 خانه تخریب شده است. انجینیر عزیز الرحمن ایماق رئیس اداره مبارزه با حوادث طبیعی ولایت جوزجان بر رادیو آزادی گفت تا حالا کمک برای آسیب دیده ها صورت نگرفته است. پلیس پاکستان اجساد 21 سرباز را پیدا کرده که در 27 ماه دسامبر اختطاف شده بودند. این اجساد در حدود 4 کیلومتر دورتر از محلی که سربازان ربوده شده بودند به دست پلیس افتاده است. یک مقام پاکستانی گفت اجساد تیرباران شده ماموران امنیتی را در یک محل غیر رهایشی پیدا کردند. جسد یک دختر هندی که به صورت دست جمعی مورد تجاوز جنسی قرار گرفته بود صبح امروز از سنگاپور به دهلی رسید. زمانی که طیاره حامل جسد این دختر 23 ساله به میدان هوایی اندرا گاندی در دهلی نو رسید، منموهن سینگ صدر اعظم در آنجا حضور داشت. بر اساس گزارش‌ها مرگ این دختر باعث راه اندازی تظاهرات گسترده در سرتاسر هندوستان شده است. و حکومت ایران دیروز 5 تن را به شمول یک افغان به جرم قاچاق مواد مخدر و تجاوز جنسی اعدام کرد. خبرگزاری فرانس پرس این پسر 27 ساله افغان را باشنده ولایت هرات معرفی کرده و مخفف اسمش را با الفبای انگلیسی MM نوشته است. تشکر از همراهیتان. تا این لحظات 7:47 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. گزارش های خبری را تا دقایق بعد ادامه خواهیم داد. رنگ های زندگی را هم فراموش نکنین. حالا نگاه داریم به مطالب چاپ شده در مطبوعات معتبر غربی که تعداد از آنها را احمد جعفر احمدی مرور کرده است.
روزنامه نیویورک تایمز در مطلبی به پخش یک ویدیو در مورد کشته شدن یک سرباز اردوی ملی افغانستان توجه کرده است. بنوشته روزنامه در این ویدیوی تکان دهنده که از طریق تلویزیون ملی افغانستان پخش شد، محمد جان به چشم می خورد. در این ویدیو مخالفان مصالح دولت این سرباز را دستگیر کردند، کارت هویتش را به دهنش گذاشته و از او می خواهند تا نامش را با صدای بلند تکرار کند. یک مرد تفنگچه به دست دارد و مرد دیگر کلاشینکوف. روزنامه در ادامه می نویسد یکی از این مردان با نهایت بیرحمی و وحشیانت فنگچه‌اش را بر سر این سرباز می کوبد و سپس 5 گلوله به طرف شلیک می کند. در مطلب آمده است قاتل وحشی دیگر نیز سرباز اردوی ملی را هدف تیراندازی قرار می دهد. نویسنده مطلب نوشته است این مثال دیگری از حقیقت تلخ و وحشتناک است که مخالفان مصالح دولت افغانستان اسیران جنگی را میکشند. نیویورک تایمز می نویسد مقام های افغان و امریکایی هزاران طالب را در قید خود دارند. اما به نوشته روزنامه بجز از بووی برگدال سرباز امریکایی هیچ سرباز امریکایی دیگر در اسارت طالبان به سر نمی برد. به نوشته نویسنده مطلب سخنگوی گروه طالبان به نیویورک تایمز گفته است این گروه هیچ اسیر جنگی را به قتل نمی رساند و مطابق شریعت اسلام با اسیران برخورد می کند. روزنامه می نویسد سخنگوی طالبان نگفته است تا حال چند اسیر جنگی را نگهداری کردند. او در مورد محمد جان به نیویورک تایمز گفت که آنها در این مورد تحقیق میکنند که آیا این قتل واقعا صورت گرفته یا به گفته وی تبلیغ دشمن است. روزنامه وال استریت جورنال چاپ امریکا در مورد پیچیدگی پروسه صلح مداخله همسایه ها و هویت مجهول نمایندگان طالبان مطلب نشر کرده است. در مطلب گفته شده است اولین نشست رو در روی نمایندگان طالبان، حکومت افغانستان و دیگر گروه ها به تاریخ 28 جون در شهر کیوتوی ژاپن برگزار شده بود. در ادامه مطلب آمده است که یک بار دیگر نمایندگان حکومت، طالبان، حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار و ائتلاف پیشین شمال در پاریس ملاقات کردند. نویسنده مطلب نوشته است حال دیده شود که این دیدارها نتیجه می دهند و به پروسه صلح کمک کرده می توانند یا نه. به باور نویسنده هیچ کس در این مورد نمی داند. در مطلب به نقل از برخی اشتراک کننده های این ملاقات گفته شده است که نشست پاریس به منظور تفاهم و آگاه شدن طرف ها از مواضع یک دیگر برگزار شد. نویسنده این مطلب گفته است جای تعجب این است که وزیر خارجه افغانستان گفت معلوم نیست دو تن که به عنوان نماینده های طالبان در این نشست شرکت کردند واقعا متعلق به کدام گروه اند. به گفته این نویسنده دکتر زلمی رسول افزود حکومت افغانستان در مورد هویت این افراد معلومات زیاد ندارد.
شماره از اعضای ولسی جرگه افغانستان از روند استخدام کارمندان در پست‌های مهم حکومتی به شدت انتقاد می‌کنند. به گفته این نماینده‌ها، کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی در قسمت استخدام کارمندان با مقام‌های بلندپایه وزارت‌ها معامله می‌کند و افراد را به خواست آنها مقرر می‌نماید. اما کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی این اظهارات را برخواسته از عقده‌های شخصی شماره از وکلا دانسته است. جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش می‌دهد.
برخی از اعضای ولسی جرگه انتقاد میکنند که کمیسیون اصلاحات اداری با مصرف بیش از 3 میلیارد دلار در 10 سال گذشته دستاوردی مثبتی نداشته است. یکی از موضوعاتی که در اجلاس عمومی روز شنبه ولسی جرگه روی آن بحث شد همین مسئله بود. عبدالرؤوف یکی از این وکلا انتقاد کرد که اکثرا تقرر افراد در پست‌های مهم وزارت‌ها با اساس توافقات پنهانی کمیسیون اصلاحات اداری با وزرای حکومت صورت می‌گیرد. این عضو ولسی جرگه میگوید کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی افراد مربوط به مقامات حکومت را در پاسهای مالی، قراردادها و لوجستیکی که عواید بیشتر دارند مقرر کرده است. وای به گونه مثال از تقرر افراد در یکی از وزارتخانه ها چنین گفت:
ما یکی از وزارت ها را میگم که دیگران هم به این مرض مصابند. 57 نفر مامورین بلند رتبه در بخش های گمرک عواید وزارت مالیه از ولسوالی خدش است. کاش که همینجا قومگرایی باشد. ما قومگرایی را قبول میکنم، محلگرایی به استعداد نیست، گزینش است، جور آمد است، رشوخری است، جور آمد های پینهانی همراه وزیر است، سیستم است. همه زنجیره های مافیایی از طریق کمیسیون اصلاحات اداری در وزارتخانه ها تهیه شده.
همچنان این عضو ولسی جرگه عامل 40% موجودیت فساد در ادارات حکومتی افغانستان را مربوط به کارکردهای همین کمیسیون می داند. اما مسئولان کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی این اظهارات را برخواسته از عقده های شخصی برخی از وکلای ولسی جرگه خوانده و آن را رد کردند. نادر هوتک رئیس بورد تعینات این کمیسیون بر روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت حاضرند تا از کارکردهایشان به ارگانهای باصلاحیت توضیحات ارائه کنند.
اعضای محترم ولسی جرگه اشخاص سیاسی هستند. بعضشان از کمیسیون مطالبه میکنند تا اشخاص مورد نظرشان در پستهای مورد نظر تعیین و مقرر شوند. از اینکه کمیسیون اینا فرمایشات وکیل صدا را قبول نتانستند، اما وقتا دیگه مورد انتقاد از اینا واقع میشه.
اما آقای هوتک موجودیت برخی از نواقص در کارهای این کمیسیون را رد نکرد. پیش از این نیز انتقادات مطرح شده که کمیسیون اصلاحات اداری در تقرر اشخاص از شفافیت کار نگرفته است. مسئله ای که همواره از سوی مسئولان این کمیسیون رد شده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
مقام های محلی ولایت بغلان میگویند که تلاش به هدف دستگیری ولسوال و قمندان امنیه پیشین ولسوالی بغلان مرکزی ادامه دارد. لوی چارن ولی افغانستان دستور دستگیری محمد کمین و امیرگل را پس از آن صادر کرد که این دو تن از اقدامات وزارت داخله مبنی بر برکناریشان از وظایف سرپیچی کردند. فریبا واحدی از کابل گزارش میدهد.
هرچند مسئولان محلی بغلان از تلاش‌ها به هدف دستگیری محمد کمین و امیرگل سخن می‌زنند، اما دیده می‌شود که نظر اعضای ولسی جرگه در مورد این دو شخص تغییر کرده است. فرهاد عظیمی منشی دومه ولسی جرگه این قضیه را مبهم خوانده و گفت که هیئت ولسی جرگه که برای بررسی این قضیه تعیین شده بود کمین و امیرگل را براءت داده است. و که برای شنبه با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت که معلومات هیئت ولسی جرگه برایش مشروعیت دارد و باید برای این دو شخص اعادی حیثیت شود.
هیئتی که اصرارش خود را راحت کرد اینا گفتن که باید اینا اعادی حیثیت شود پس وظایف خود بالا توضیح شود و قضیه طور دیگری است و خلاف اون مسائلی که در رسانه ها بروز کرده. بنابراین موقعی که شما هیئت را توضیح میکنین و هیئت منطقه بازدید میکنه و گزارش خود را میکنه تا وقتی که در اثر گزارش و بررسی ها عدد صحت گزارش ثابت نشه اما گزارش در نزد ولسی جرگه مشروعیت داره فعلا نزد ما اما گزارش پیراه شده اما گزارش معتبره.
محمد کمین و امیرگل در گذشته به عنوان ولسوال و قمندان امنی ولسوالی مرکزی بغلان ایفای وظیفه میکردند. لوی سرانوالی افغانستان پس از آن دستور گرفتاری این دو تن را صادر کرد که آنان به اقدام وزارت داخله به خاطر برکناریشان از وظایف مخالفت کردند و درگیر شدند. اکنون قمندان کمین و امیرگل تحت پیگرد پلیس قرار دارند اما تا هنوز دستگیر نشدند. خواستم در مورد این که چرا تا کنون این افراد دستگیر نشدند با وزارت داخله صحبت نمایم اما این وزارت حاضر به تبصره در مورد نشد. به اساس گزارش ها یکی از دلایلی که تا کنون این دو تن دستگیر نشدند حمایت قوی برخی از مقام های دولتی و شورای ملی می باشد. اما فرهاد عظیمی این مسئله را رد کرده و می گوید که هر شخصی که در مورد ادعا دارد باید آن را ثابت بسازد. در همین حال مقامات محلی ولایت بغلان می گویند که تلاش ها به هدف گرفتاری این دو قمندان ادامه دارد.
از پیام های شما
ولایت بلخ هستیم ولسوالی زاری خریه بلوچ. اصلا هیچ چیزی برای مردم آواره در بدر 7 ساعت از رای ولسوالی فاصله دارم پیاده با گفتان بالا هیچ چیزی از دستی بزرگاشان براشان بسه. ما خودمون فعلا خدا وکیلی به همین کوبی آمان میگردیم همو زنیم از یک مستره از طرف رایگان برای مردم توضیح میخواست بکنه هیچی برای مردم آواره نیست فقط خودشان میگیرن و به جیب خودشان خواهش میکنم صدای ما را به تمام گوش مسئولین برسانیم.
این جانب محمد آقای فضولت فاریاب ولسوالی کوهستان. بخاطر این مزایم شدم که بنده شکایتی دارم بندهای راه های سبل عبوری از مرکز شهر تا به مرکز ولسوالی وجود دارد که در مدت 6 ماه این راه ها بسته می شود. هیچ موادی نه مواد دارویی نه مواد اضافی دما نمی رسه. انا فقط همین شکایت ما را به گوش مسئولین برسانیم. مسئولین زیر ربط ولایت یک کار یک چیزی بکنن که ما مردم دیخی ملت در حال تباشران هست.
محترم ظریف این نظر برباری های شدیدی که از شب دوشنبه آغاز شده تا آخرین روز سه‌شنبه بدون کدام وقفه‌ای دوام داشت راه‌های اکمالاتی ولسوالی دارایم را با مرکز فیض‌آباد ولایت بدخشان مسدود کرده است. هیچ امکانی رفت آمد موترها نخواهد بود. اگرچه برباری ها قدم نیک برای کشت زراعت بوده با جنبه منفی هم را در قبال دارد. از یک طرف راه‌های اکمالاتی بند شده قیمت‌های خوراکه و سوخت بالا می‌رود و از طرف دیگر مریضی‌های عاجل را با فیض‌آباد انتقال داده نمی‌شود.
رنگ های
زندگی.
من رحمان هستم، دریور ریاست نشریه وطنداران
که مربوط وزارت اطلاعات فرهنگ میشه. بله. چقدر وقت میشه خودت در اینجا دریور هستی و کار میکنی؟
تقریبا یک 9 ماه میشه که در اینجا کار میکنم و دریوری میکنم.
و از سابقه دریوری چقدر وقت میشه؟ آیا تجربه داری در دریوری؟
بله، من یک 3 سال در ریاست ملی بس هم دریوری کردم.
آیا خودت در اینجا راحت احساس میکنی یا او وقت که در ملی بس بودی و کار میکنی؟
نه، در اینجا خود را
آرام
هستم. بله،
در میساحه کارتان که شما دریوری را پیش میبرین قیمت های تیل چطور است؟
ولق تیل زیاد قیمت شده، حال فعلا قیمت شده.
مثلا میشه بر ما بگوی که تیل پترول یا تیل دیزل یک گیلنش به چه قیمت بفروش میرسه؟
تیل پترول حال یک لیترش با مگردش خودش از دیگه که چقدر موتر میگده و نمقدر مصرف هم زیاد هستن موتر هم زیاد هستن یک لیتر فیل لیتر تیل پترول 55 روپستگ و دیزل 61-60 روپستگ میخواد.
در زندگی شخصی تان میشه بر ما بگوین در کجا زندگی میکنین؟
ما در اصلی هستم از ولایت کابل، سالی دیسب و فعلا هستم در پلچرخی.
یا باغ و زمین داری؟
بله باغم دارم زمینم دارم.
پیداوار خودت هم چی هست؟
انگور زیاف هست، بادام و سنجد هست.
بفروش هم میرسانین یا ای که تنها به زندگی خودت هم کفایت میکنن؟
نه بفروش هم میرسانیم.
به بازار میبریم؟
به بازار میبریم بله.
خودت که یک دریور هستی، در موترت آیا رادیو را مشنوی؟ رادیو داره موترت و اگر مشنوی کدام رادیو را زیادتر مشنوی؟
والا خودم که در مسار جلو باشم رادیوی آزادی را زیاد مشنویم، گزارش خبری را زیاد مشنویم.
تشکر از خودت.